حجت الاسلام دکتر نجف لکسایی استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه باقر العلوم علیه السلام. تعدادی از کتاب‌ها و مقالات منتشر شده از ایشان عبارتند از کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه، کتاب اندیشه سیاسی صدرالمتالهین، کتاب اندیشه سیاسی آیت الله مطهری، مقاله بررسی تأثیرات آراء اصولی امام خمینی رحمت الله علیه بر فقه سیاسی ایشان، مقاله مناسبات فرهنگ و سیاست از دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما بینندگان عزیز، همراهان صمیمی، با جلسه دیگری از سبک زندگی طراز در خدمت شما هستیم. آنچه که در برنامه گذشته گفتیم، از بحث حرکت شروع کردیم. گفتیم زندگی حرکت است، در هر حرکتی 6 تا رکن داریم: مبدأ، مقصد، متحرک، محرک ها، مسیر و مسافت. بعد گفتیم که ما مسلمان ها برای تنظیم سبک زندگی خودمون اسنادی داریم. اولین و مهمترین سندی که داریم قرآن کریم هست که در اختیار ما مسلمان ها هست. به لطف الهی سندی است که حفظ شده، تحریف درش راه نداره. گفتیم بر اساس این منبع و سند دانشمندان ما تا کنون منابعی رو هم تنظیم کردن، اما فعلا برنامه ما این هست که از خود آیات و سوره های قرآن کریم به نمونه هایی اشاره کنیم که گفتیم این سه تا سوره را اگه ملاحظه بفرمایید، سوره کافرون، سوره منافقون، سوره مؤمنون، نمونه هایی از انواع سبک زندگی رو برامون ارائه کرده که البته ما انشالله چند تایی از این سوره ها رو خدمتون من تلاوت خواهم کرد. در سوره کافرون مطلبی که وجود داره این هست که خدای متعال اونجا این بحث رو برای ما روشن میکنه که کافران با شما اختلافشون جدیه و شما نمیتونید که با کافران بر سر سبک زندگی توافق کنید. نتیجه مذاکراتی که رسول الله صلی الله علیه و آله با مشرکان داشتن این بود: لکم دینکم و لیه دین، دین شما برای خودتون، دین من برای خودم. ببینید، پس دو تا دین اینجا مطرحه: دین کافران، دین مسلمانان، مؤمنان. دو نوع دین داریم. خب سوالی که مطرح میشه، آیا این آیه و این سوره مربوط به صدر اسلام بوده یا اینکه مربوط به اکنون هم هست؟ پاسخش اینه که این سوره و دیگر سوره های قرآن و آیات قرآن کریم برای امروز هم هست. دین عرض کردیم که به لحاظ مفهومی عنصر مرکزی که داره عنصر فرمانبری هست. یعنی ما دو تا مقام داریم: یک، خدای متعال هست که فرمان دهنده هست، و دو، انسان ها هستند که انسان فرمان برنده هست. وقتی میگیم که دین شما برای خودتون و دین ما برای ما، یعنی ما میخواهیم که تابع فرامین خدا باشیم. ما میخواییم سبک زندگیمون رو مطابق اون چه خدای متعال گفته تنظیم بکنیم. چرا این رابطه به این شکل تنظیم میشه؟ چون خدا قدرت مطلق هست. خدا انسان رو آفریده، خالق جهان هست، خالق انسان هست و انسان نیاز به حمایت داره، نیازمند به حمایت هست انسان. خب خدا هم خالق انسان هست، هم حامی انسان هست، از انسان حمایت میکنه. بنابراین انسان از خدا اطاعت میکند. اطاعت ما از خدا در مفهوم دین نهفته هست، یعنی ما از خدا اطاعت میکنیم. از خدا اطاعت میکنیم یعنی چی؟ یعنی اینکه سبک زندگی ما بر اساس تعالیم خدای متعال هست. از این جهت هست که ما میتونیم بگیم که با سبک‌های زندگی مختلفی مواجه هستیم. سبک زندگی غیر الهی، سبک زندگی الهی. سبک زندگی قرآنی و الهی بر اساس دستورات خدای متعال هست. چون خدا قدرت بی‌نهایت داره، مالک یوم الدین هم هست. یعنی اگر ما به دستورات خدا عمل بکنیم پاداش داره، نتیجهش میشه به کمال رسیدن، ارتقا پیدا کردن، تعالی یافتن. و اگر خدای نکرده از دستورات خدا سرپیچی بکنیم، نتیجه عمل ما اینه که مجازات میشیم. یعنی مجازات نتیجه همون عمل ما هست، پیامد عمل ما هست. مثل اینکه مثلا یک کسی در تغذیه خودش اصول بهداشتی رو رعایت نکنه، غذایی بخوره که براش مضر باشه. این پیامد این غذای مضری که خورد متوجه خودش میشه. عذاب هم دقیقاً اینه. عذاب تجسم و تجلی عمل خود ما هست. اینکه خدای متعال میفرماید اگر این اقدامات رو انجام بدید که من اونها رو ممنوع کردم، به جهنم میرید، مجازات میشید. یعنی نتیجه عمل خود شما این میشه. مثل یک کسی که خودش رو از بلندی پرتاب میکنه، نتیجه عملش این هست که جان خودش رو از دست میده. البته عذابها فقط در آخرت نیست، در همین دنیا هم هست. کسی که ظلم میکنه پیامد عمل خودش رو دریافت میکنه. بنابراین این آیه شریفه آیه ای نبوده که فقط برای صدر اسلام باشه، برای امروز هم هست. لکم دینکم ولی دین، دین شما برای شما، دین ما برای ما، سبک زندگی شما برای خودتون، سبک زندگی ما مخصوص خودمون هست. خب حالا ما میخوایم این سبک زندگی رو مطالعه بکنیم، بررسی بکنیم. در سوره مبارکه مؤمنون به چند تا از این موارد اشاره میکنه. سوره مبارکه مؤمنون رو من میارم و بعضی از آیاتش رو، مخصوصا همون آیاتی که در آغاز این سوره مبارکه هست، خدمتتون تلاوت میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون. اگر در محضر قرآن کریم هستید، میشه سوره 23 قرآن جزء 18 سوره مبارکه مؤمنون. قد افلح المؤمنون، مؤمنان رستگارن، به فلاح میرسن. یعنی اگر سبک زندگیتون بر اساس ایمان به غیب باشه، شما به رستگاری میرسید. ایمان جوهرش ایمان به غیبه، ایمان به خداست، ایمان به معاد و قیامت هست، ایمان به ملائکه و فرشتگان هست، ایمان به قرآن کریم هست، ایمان به انبیای الهی و آیات الهی هست. حالا ویژگی مؤمنان چیه؟ مؤمن چه کسیه؟ مؤمن کسیه که آمده اسلام آورده، تعهدات دینی رو پذیرفته، پذیرفته که طبق قرآن کریم عمل بکنه، پذیرفته که طبق اون چه که رسول الله صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام و رهبران دینی میگن عمل بکنه. چند تا از ویژگی ها رو میگه، چند تا از ویژگی هایی که تعیین کننده سبک زندگی اسلامی هست رو میگه. میفرماید الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اونهایی که در نماز خودشون خشوع دارند. والذین هم عن اللغو معرضون، اونهایی که از لغو و کارهای بیهوده پرهیز میکنند. والذین هم للزکات فاعلون، اونهایی که حق فقرا و محرومین رو که در اموالشون هست میپردازند، زکات میدهند. والذین هم لفروجهم حافظون، اونهایی که عفت دارند. الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. بعد چند تا آیه بعد والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، اونهایی که امانتدار هستند، عهد و پیمان رو مراعات میکنند. والذین هم علی صلواتهم یحافظون. همینطور آیات ادامه داره. ببینید در همین چند تا آیه‌ای که محضرتون تلاوت شد، در محضر این آیات شریف بودیم، ببینید رو چه ویژگی‌هایی به عنوان سبک زندگی اسلامی تأکید شد. میگه که پس قد افلح المؤمنون. این قد افلح المؤمنون رو خاطرتون باشه. یک کسی که سبک زندگی ایمانی داره به فلاح میرسه، کسی که مؤمن نباشه به فلاح و رستگاری نمیرسه. پس ایمان یک عنصر کلیدی هست. ایمان مؤلفه هایی داره، ایمان به غیب عرض کردم و دیگر مؤلفه هایی که تماما جنبه ایمانی داره. در بحث ایمان انسان میشه خدا باور و خدا گرا، هم خدا رو قبول داره هم خدایی عمل میکنه. اگر ایمان آمد اون وقت میگه که اینها نماز رو برپا میدارن، مراقب نماز هستن، از لغو پرهیز میکنند، اهل پرداخت زکات هستند، اهل عفت و پاکدامنی هستند در عرصه های مختلف. ببینید هم بحث رابطه میان انسان ها با خدا مطرحه، نماز تبیینگر رابطه ما با خدا هست، هم رابطه میان ما با انسانهای دیگه مطرحه که بحث زکات رو مطرح میکنه. انشاءالله در ادامه جلسه باز هم در این باره با هم گفتگو خواهیم کرد.
یکی از ابعاد پیشرفت با مفهوم اسلامی عبارت است از سبک زندگی کردن. این موضوع رو می‌خواهیم امروز یه قدری بحث کنیم. رفتار اجتماعی، شیوه زیستن، اینها عبارت اخرای یکدیگره. این یک بُعد مهمه. ما اگر از منظر معنویت نگاه کنیم که هدف انسان رستگاری و فلاح و نجاح است، باید به سبک زندگی اهمیت بدیم. اگر به معنویت و رستگاری معنوی اعتقادی هم نداشته باشیم، برای زندگی راحت، زندگی برخوردار از امنیت روانی و اخلاقی، باز پرداختن به سبک زندگی مهمه. بنابراین مسئله اساسی و مهمی است. بحث کنیم درباره این که در زمینه سبک زندگی چه باید گفت، چه میتوان گفت.
سوره مؤمنون یک نمونه بود که من عرض کردم. البته عنوان این سوره هم برامون مهم بود و این سه تا سوره‌ای که انتخاب کردیم، مؤمنون، منافقون و کافرون، این عنوان‌ها هم برای ما مهمه. البته هر سه تا عنوان در این سوره ها آمده. اینکه در یک طبقه بندی از انسان‌ها به لحاظ اعتقاداتی که دارند و به لحاظ عملی که دارند، به لحاظ آراء و اندیشه ها و افکاری که دارند و به لحاظ رفتارهایی که دارند، که ما اینجا تعبیر به سبک زندگی میکنیم، میشه اونها رو طبقه بندی کرد از نگاه قرآن کریم. اینکه در گروه مؤمنان قرار میگیرند یا در گروه منافقان قرار میگیرند یا در گروه کافران قرار میگیرند. البته انبیای الهی آمدن تا ما رو دعوت بکنن به اینکه شما بیایید و جزء مؤمنان باشید. در بحث ایمان هم دیدیم که هم رابطه با خدای متعال تنظیم میشه، هم رابطه با مردم تنظیم میشه. البته آیات در این زمینه زیاد هست، بنای ما بر ذکر فقط یک نمونه و عبور از این بحث هست. در این قسمت میخواییم به سوره منافقون اشاره بکنیم. اگر در محضر قرآن کریم هستید، میشه سوره 63 قرآن کریم در جزء 28. سوره منافقون با این آیه شروع میشه: بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء اکل منافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. بعد ویژگی هایی رو ذکر کرده درباره منافقان و که حالا بعد مورد تأمل قرار بگیره. ما چون بحث تفصیلی مون الان این سوره مبارکه نیست، ازش عبور میکنیم، ولی یه ویژگی هایی رو برای اینها ذکر کرده، چنان که در سوره مبارکه توبه هم بیش از تقریبا 100 آیه اونجا هم در مورد منافقان آمده. ولی مهمترین ویژگی یک منافق چیست؟ مهمترین ویژگی یک منافق این هست که منافق به تعهدی که داده عمل نمی کنه. این تعهد چیه؟ ببینید، منافق بعد به تعهد ایمانی خودش عمل میکرد، چون آمده خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله رسیده، میگه که من ایمان آوردم، من اسلام آوردم. بعد برای حکومت هم در مدینه با حضرت بیعت کرده، گفته من هرچه شما فرمان بدهید اطاعت میکنم. این رابطه ایمانی در اطاعت باید خودش رو نشون بده. یکی از مصادیق اطاعت بحث جهاده، جهاد با مال و جهاد با جان. اما این وقتی که بحث جهاد مطرح میشه، حاضر نیست به جهاد بیاد. ببینید، در جنگ احد عبدالله ابن ابی با حدود 300 نفر از منافقان از وسط مسیری که می رفتن برای جبهه برگشت. یا در همین سوره مبارکه می فرماید که اینها نه تنها کمک نمی کنند به جبهه جنگ، بلکه کسانی رو هم که کمک می کنند باز می دارند. می گن شما چرا به کسانی که اطراف رسول الله جمع شدن کمک می کنید؟ هدفشون از این کار چیه؟ هدفشون اینه که امکانات مالی به رسول الله صلی الله علیه و آله و حکومت اسلامی نرسه و افرادی که بر گرد رسول الله صلی الله علیه و آله جمع شدن اینها از اطراف پیامبر پراکنده بشن. حالا در سوره توبه باعث بیشتری هم البته مطرح کرده، اما وقت سخن گفتن که بشه، وقت تنظیم قیافه که بشه، اینها یک قیافه هایی دارن که شما فکر میکنی از اینها دیگه مؤمن‌تر پیدا نمیشه. به گونه ای سخن میگند که خیلی فریبنده هست. در سوره توبه اونجایی که ماجرای جنگ تبوک مطرح میشه، آقا رسول الله وقتی اینها رو دعوت کرد که بیایید که بریم به سرحداتی که رومی ها بودن، چون اخباری رسیده بود که امپراتوری روم میخواد به مسلمان ها حمله بکنه. یه از چیزهای جالب هست که این رو براتون بگم، اونجا بعضی از اینها آمدن و به حضرت گفتن که ما میترسیم که اگر با تو به جنگ با رومی ها بیاییم از نظر دینی دچار مشکل بشیم. و یه مواردی رو هم مطرح میکردن، یعنی گاهی حتی بحثشون اینه که ممکنه یه وقتی ما فلان کار رو نمی کنیم برای اینکه از نظر دینی برای ما مشکلی درست نشه، که اونجا خدای متعال وحی میفرسته بر پیامبر و میگه که به اینها بگو که همین الان تو فتنه هستند، اینها سقطوا فی الفتنه، همین الان اینها در فتنه هستند. این بحث البته بحث درازدامنی هست، الان نمیخوایم بهش بپردازیم. یعنی بحث ما تمرکز سبک زندگی در قرآن کریم نیست، فقط خواستیم بگیم که به عنوان اولین سند در بحث سبک زندگی تراز باید قرآن کریم مورد توجه ما باشه. خلاصه این مباحثی که گفتیم و در این سه تا سوره آمده و بلکه اساره سبک زندگی در قرآن کریم در سوره مبارکه حمد آمده. در سوره حمد که ما در نمازهامون میخونیم یه دعایی میکنیم، میگیم که اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما را به راه مستقیم هدایت بکن. این صراط مستقیم همون سبک زندگی اسلامیه. بعد از خدای متعال میخواهیم که ما رو کمک بکنه که جزء انعمت علیهم باشیم. یعنی اوصاف صراط مستقیم که اونجا بیان شده، یکی گفته شده که صراط الذین انعمت علیهم، این صراط مستقیم راه کسانی است که انعمت علیهم، یعنی به اونها نعمت دادی. انعمت علیهم، این نعمت هم شامل نعمت‌های دنیوی هست، هم شامل نعمت‌های اخروی هست. البته خیلی روشنه که در عرصه نعمت‌های الهی مهمترین نعمت نعمت‌های معنوی هست. اینکه در موارد مختلف هم خدای متعال این نکته رو در قرآن کریم به ما متذکر شده که شما اگر به طبیعت خودتون واگذار بشید دنیاگرا هستید، تریدون عرض دنیا، ولی خدا میخواد که شما خداگرا باشید، آخرت گرا باشید، یعنی آخرت رو بر دنیا مقدم بکنید. اگر تعارض و تزاحمی پیش آمد میان آخرت و دنیا، آخرت رو بر دنیا مقدم بکنید. بعد در ادامه این دو تا صفت دیگر رو هم میگه. یکی میگه غیر المغضوب علیهم، غیر المغضوب علیهم، یکی هم میگه ولذالین، اینها هم جزء اوصاف صراط مستقیم هست. یعنی خدایا من میخوام در یک مسیری حرکت بکنم، اون بحث مبدأ حرکت رو داشتیم، که این منتهی بشه به مقصدی که رضایت تو درش هست، یعنی همون مسیری که کسانی که بونها نعمت دادی، یعنی انبیا، اولیا، اوصیا، صدیقین، شهدا، صالحین، انسان‌های شایسته، نه راه اونها که بهشون غضب کردی و نه هم راه گمراهان. پس ما میتونیم از سه نوع سبک زندگی سخن بگیم: سبک زندگی الهی، سبک زندگی گمراهان و سبک زندگی مغضوبان. یک نکته در پایان این بخش خدمت عرض کنم و اون این هست که صراط مستقیم چیست؟ از چه ویژگی هایی برخورداره؟ این البته بحث واقعا بسیار مهمی هست. در خود قرآن کریم آیاتی آمده که به ما کمک میکنه که مفهوم صراط مستقیم رو بهتر درک بکنیم و ازش تصور دقیق تری داشته باشیم. در یک مورد خدای متعال میفرماید که و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، مرا عبادت کنید، این صراط مستقیم هست. یعنی در اون بحث ارکان حرکت که داشتیم همین نکته مورد توجه قرار بگیره. در سوره کافرون هم بحث همین بود، یعنی دوباره بحث عبادت بود. فرمود که لا اعبد ما تعبدون، آخرش فرمود لکم دینکم ولی دین. در یک مورد دیگری داریم که گفته شده که صراط مستقیم عدل است، عدالت است. ان ربی علی صراط مستقیم، پروردگار من بر صراط مستقیم هست. ما وقتی میگیم خدایا ما را بر صراط مستقیم هدایت بکن، در واقع این صراط مستقیم جاییه که لقای الهی اتفاق میفته، ملاقات با خدا صورت میگیره. چرا؟ چون خدای متعال هم بر صراط مستقیم قرار داره، عالم تکوین رو بر اساس عدالت و درستی آفریده، تشریع رو هم بر اساس عدالت و درستی انجام داده. بنابراین اگر ما سعی بکنیم که در مسیر عدالت قرار بگیریم، سبک زندگی ما اگر عادلانه باشد، اینجا ما میتونیم بگیم که در مسیر صراط مستقیم قرار داریم. انشاءالله که خدا به همه ما توفیق بده که در چنین مسیری قرار بگیریم و این آیه رو وقتی که میگیم با جدیت تمام بگیم، یعنی میگیم اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما را بر صراط مستقیم هدایت کن، یعنی زندگی ما، سبک زندگی ما، سبک زندگی باشه که ما رو در ردیف مؤمنان به قرآن کریم قرار بده. در پناه خدای مهربان باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.